صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه امروز 19 آذر 1393 دهم ماه دسامبر از تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. من فهیمه خضر هیدری هستم، همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست که صبح رو با رادیو فردا آغاز میکنیم. امروز هم صبحانه با خبر آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که در استودیوی صبحانه با خبر در کنار ماست. پس از اون باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی امروز براتون همکارانم آماده کردند. این شما و این محمد زرقامی.
صبح بخیر میگم بهتون و دعوتتون میکنم به شنیدن چند خبر. گزارش مجلس سنای آمریکا درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به تروریسم انتشار یافت. کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به عضویت در القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا سال 2009 میلادی منتشر کرد. در این گزارش گفته می شود که از 119 مظنونی که در مراکز بازداشت CIA در کشورهای دیگر نگهداری می شدند، دست کم 39 نفر با روش‌های خشن که شکنجه محسوب می شود بازجویی شدند. این گزارش افزوده که این روش‌ها در به دست آوردن اطلاعات کلیدی مؤثر نبوده است. همچنین تنها شمار محدودی از مسئولان CIA از این نوع بازجویی اطلاع داشتند و به مقام‌های کاخ سفید، کنگره و نهادهای دیگر اطلاعات گسترده نادرستی دادند. برخی اسناد و فیلم‌های بازجویی‌ها نیز نابود شده است. این گزارش 500 صفحه‌ای خلاصه یک گزارش کامل 6700 صفحه‌ای است. اما شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایجاد یک نیروی دریایی مشترک و تشکیل یک نیروی پلیس واحد برای مقابله با تروریسم، گروه‌های مسلح و به گفته آنها دشمن منطقه موافقت کردند. خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه پس از نشست این شورا در دوحه پایتخت این کشور گفت که وجود یک نیروی پلیس واحد می‌تواند همکاری‌ها علیه تروریسم را بهبود بخشد. وزیر خارجه قطر جزئیات بیشتری را درباره طرح تشکیل نیروی دریایی مشترک میان کشورهای عضو این شورا ارائه نکرده است. شورای همکاری خلیج فارس را عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان تشکیل می‌دهند. اما در خبری دیگر در همین رابطه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر در بیانیه نهایی نشست خود از دولت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی حمایت کردند. در این بیانیه آمده است که اعضا حمایت کامل خود را از مصر، دولت و مردم این کشور در برقراری ثبات و رفاه و موفقیت برنامه سیاسی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور اعلام می‌کنند. روابط مصر و قطر پس از برکناری دولت محمد مرسی و سرکوبی اخوان المسلمین همچنین گزارش‌های شبکه خبری الجزیره مستقر در دوحه تیره شد و مصر در بهمن ماه گذشته سفیر خود را از دوحه فراخواند، اگرچه قطر از اقدام متقابل خودداری کرد. بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز قطر را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند و سفرهای خود را فراخواندند، اما در ماه گذشته تصمیم به بازگرداندن آنها به قاهره گرفتند. ویان دخیل تنها نماینده اقلیت ایزدی در مجلس عراق از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا برای کمک به این اقلیت قومی در برابر خشونت‌های گروه خلافت اسلامی تلاش بیشتری انجام دهد. خانم دخیل که روز دوشنبه برای شهادت دادن درباره خشونت‌های داعش در یکی از کمیته‌های فرعی مجلس سنای آمریکا حاضر شده بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواستار کمک ایالات متحده آمریکا برای آزادی نزدیک به 5000 زن و دختر ایزدی شد که در ماه‌های گذشته توسط شبه نظامیان داعش ربوده شدند. بیان دخیل که به منظور دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی در واشنگتن به سر می‌برد، همچنین از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد اقلیت ایزدی در عراق را مسلح کند تا آنها بتوانند در برابر حملات گروه خلافت اسلامی از خود دفاع کنند. فهیمه،
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود همکارم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاه هست. بریم با هم ببینیم چه برنامه‌ای برای شما امروز آماده کرده. انتشار گزارش روش‌های بازجویی سازمان اطلاعات آمریکا از 100 عضو القاعده و انتقادهای تند جمهوری‌خواهان از این گزارش. بهای جهانی نفت همچنان در حال پایین آمدن است و بودجه سال آینده ایران انقباضی‌تر می‌شود. در نگاهی به کیوسک مطبوعات، روزنامه‌ها از تعیین سپاه و بسیج به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر خبر می‌دهند. و خبرها از جهان ورزش، نگاهی به نتایج مسابقات لیگ برتر فوتبال در ایران. این برنامه زنده این صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید. برای ما پیامک بفرستید به این شماره 20 420 433 595 533. در واشنگتن کمیته اطلاعات سنای آمریکا گزارشی منتشر کرده در مورد روش‌های بازجویی ماموران سازمان CIA از 100 عضو القاعده، گزارشی که با واکنش‌های تند و انتقادی از سوی اعضای جمهوری‌خواه کنگره همراه بوده است. پیش از انتشار این گزارش، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که به فرماندهان نظامی این کشور در سراسر جهان دستور آماده باش داده است. به دستور وزارت خارجه آمریکا، همچنین سفارتخانه‌های این کشور در مناطق مختلف جهان و به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا بر تدابیر امنیتی خود افزودند. مهمترین بخش‌های این گزارش و همینطور واکنش‌ها در آمریکا رو ببینیم و بشنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی از واشنگتن برای ما فرستاده.
سرانجام پس از انتظاری طولانی، گزارش 6300 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره اتهامی که با عنوان شکنجه علیه سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA مشخص شده، پیش از ظهر سه‌شنبه انتشار یافت. خلاصه این گزارش در 500 صفحه با 20 نتیجه گیری از مدارک محرمانه مربوط به عملکرد بازجویان CIA از اعضای شبکه تروریستی القاعده و متهمان به شرکت در فاجعه 11 سپتامبر از سال 2001 تا 2009 میلادی را برشمرده و به برنامه مخفیانه پرداخته که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به اجرا گذاشته شد. گزارش میگوید که CIA در مورد جزئیات اعمال خود بر روی 119 متهم اعمال تروریستی به کاخ سفید دروغ گفته است. باراک اوباما در ماه اوت گذشته در اظهار نظر درباره محتویات گزارش گفته بود که آمریکا بعضی از متهمان اعمال تروریستی را شکنجه کرده است. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش خود اظهار امیدواری کرد که انتشار گزارش سنا موجب شود که روش‌های شکنجه به گذشته سپرده شود. سناتور دایان فاینشتاین، رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا که گزارش جنجال برانگیز زیر نظر او تهیه و تدوین شده، روز سه‌شنبه به هنگام ارائه آن به سنا گفت که در 5 سال گذشته بیش از 6,300,000 صفحه پرونده‌های CIA مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه این بررسی نشان داد که ارزش‌ها و تاریخ آمریکا لکه‌دار شده است. The release of this 500-page summary cannot remove that stain. سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا افزود که انتشار خلاصه 500 صفحه‌ای گزارش نمی‌تواند این لکه را پاک کند، ولی به مردم آمریکا و جهانیان می‌گوید که ایالات متحده آنچنان تواناست که به اشتباهات خود اعتراف کند و از این اشتباهات بیاموزد. ولی سخنان رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا با واکنش‌های برخی از مقام‌های پیشین دولت و قانونگذاران جمهوری‌خواه روبرو شد. از جمله مایکل هیدن رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که بخشی از اتهامات به دوره مدیریت او مربوط می شود، گزارش خانم فاینشتاین را خیال پردازانه نامید. آقای هیدن گفت اینکه گفته شود سازمان اطلاعات مرکزی بی رحمانه و بی امان در یک مدت طولانی درباره برنامه‌ای که ظاهراً مفید نبوده دروغ پردازی کرده نوعی خیال پردازی است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا نیز به همراه سناتور ساکس بیشمبلیز رئیس آینده کمیته اطلاعات سنا در بیانیه مشترکی تاکید کرد که روش‌های بازجویی ماموران اطلاعاتی آمریکا در واقع به دستگیری تروریست‌های خطرناک و از بین بردن اسامه بن لادن کمک کرد. ولی جان مک‌کین، یکی دیگر از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه که در جنگ ویتنام و به هنگام اسارت 6 سالش در ویتنام شمالی تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته، استفاده از روش‌های تند بازجویی را مردود دانست و آنها را از جمله به اعدام مصنوعی تشبیه کرد. Torture produces more misleading information than actionable intelligence. سناتور مک‌کین روز سه‌شنبه در صحن سنای آمریکا گفت شکنجه بیشتر موجب اطلاعات گمراه کننده می شود تا دریافت اطلاعات مورد اتکا. در گزارش بلند بالای سنای آمریکا به روش‌هایی مانند کتک زدن زندانیان، بیداری‌های طولانی مدت، زندان‌های انفرادی در فضای بسیار کوچک، منزوی کردن زندانیان برای زمانی طولانی، تهدید به مرگ و تظاهر به غرق کردن آنها با شیوه ریختن آب مداوم بر سر و صورت زندانیان چشم بسته، مصداق کامل شکنجه توصیف شده است.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد از واشنگتن. صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده پخش هست که با ما تماس گرفتید. میریم و با هم صدای شما رو میشنویم.
جالب هست که این کنفرانس علیه خشونت به اصطلاح در تهران داره برگزار میشه، همون شهری که و همون پایتختی که پیشینه انتخابات سال 88 رو در سابقه خودش داره. بسیار جالبه. شاید اگر سعید امامی زنده بود این سمینار رو اون باید افتتاح میکرد و سخنران اول اون بود و پیام عرض کنم که رهبری هم وسیله مدیر کیهان قرائت میشد. اون وقت واقعا به سزا بود و به حق بود.
من میخواستم بگم این قضیه این چند هزار میلیارد رو خواهش میکنم انقدر کشش ندید. و یه چیزی هم بخونم از حضرت سعدی که فقیه پدری را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان داخل پرانتز فقها در من اثر نمی کند. حکم آنک نمی بینم مرا ایشان را فعلی موافق گفتار، هر که دنیا به مردم آموزن و خیشتن سیم و غله اندوزن. امیدوارم که صدای رادیو فردا از تو سرزمینم ایران پخش بشه.
بله آقای احمدی نژاد، خیلی زرنگی کردی. هی گفتی میگم میگم، آخرم نگفتی. اگه میگفتی میگرفتن البته، ولی یه مدارکی بذار توی صندوق جایی همه رو که اگه گرفتن اینو بچه دقیقا فاش کنه که میگم میگم چی بود آخه که آخرم نگفتی.
اون قدیما که تلفن‌های همراه و هوشمند و دوربین و چیزا نبود، وقتی دوز به جای میزد اونه که مال باخته بود دنبال طرف میدوید و داد میزد آی دوز که مردم متوجه بشن. از اون طرف دوزده خودشم که فرار میکرد میگفت آی دوز، داد میزد آی دوز بگیریدش که آرش میش بشه و بتونه در بره. داستان آقای دکتر روحانی هست که همچی مطلبی رو شروع کرد. آقای خامنه ای حق داره، بهتر از این مسائل اصلا مطرح نکنید. خود قوه قضاییه میخواد حالا دوز بگیره.
آقای لاریجانی راست میگم، همه چیز نباید انداخت کردن دولت قبلی. یه مقدارش مال دولت قبلیه، یه مقدارش هم مال دولت فعلیه، یه سومش هم ببینیم دولت بعدی چی میشه.
این همه فسادها، این همه اختلاسها، این همه دزدیها، این همه پارتی بازی ها در زمان هشتار این جناب آقای احمدی نژاد شده. خب چرا اینو نمیگیریم بیارن اونجا تو محاکمه کنید بگیریم این کارو چیه تو کردی؟ یکی یکی میارین اونجا پشت درهای بسته، وقتی میبینید پای یه نفر از این سردمداران تو کار همه رو دیگه بل بکنید میره. اینا شهن سازه که داریم واسه ملت بکنید شما. این دادگاه که اون دادگاه رو بیرین علنی زلو ملت نشون بدین. آقای احمدی نژاد بیارید.
آقای خامنه‌ای شما فرمودید که این معجزه نمیشه از این سمینارها. شما اول از خودتون شروع بکنین، ببینید شما چقدر بردین، چقدر فساد مالی اطرافیانتون تو بیت مقدستون انجام دادن زیر نظر خودتون، بعد شما اظهار نظر بکنید. حالا اجازه بدید ببینیم که این آقای روحانی که همه میگه که خودش هم شریک این قافله بوده میخواد چیکار بکنه. شاید که معجزه شد ملت میاره جمع و جورشون کردن.
ما گریه و زاری داریم، ما تو سرخ زدن داریم، روزخونی داریم، همه این چیزا رو داریم، ولی موسیقی نداریم. حالا میخواد رپ باشه، میخواد ملی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار جهانی نفت و تأثیری که قیمت جهانی نفت بر بودجه کشوری مثل ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت داره موضوعی است که در صدر خبرهای اقتصادی جهان همچنان قرار داره. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس، تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بهای نفت، بهای جهانی نفت همچنان در حال پایین آمدن هست و این در صدر خبرهای اقتصادی جهان همچنان قرار داره. ما قبلا هم به این موضوع پرداختیم. این سقوط بهای نفت تا چه حد ادامه خواهد داشت و کجا متوقف میشه؟
قیمت نفت یه 6 ماه گذشته حدود 40% سقوط کرده و طی چند روز اخیر عوامل تازه‌ای به این سقوط دامن زدن و عملاً قیمت این کالا رو به مرز بشکه 60 دلار نزدیک کردن. به نظر میرسه که بعد از عربستان سعودی، عراق هم قیمت نفت صادراتی خودش رو به آسیا پایین آورده و عملاً با ارزان فروشی به جنگ قیمت با سایر صادرکننده ها دست زده. همه شواهد نشون میدن که نفت در بازار زیاد شده و در همون حال سطح تقاضا کم هست، از جمله به دلیل کاهش نرخ رشد در چین. اگر صرفاً داده های موجود در بازار جهانی نفت و کل اقتصاد دنیا رو در نظر بگیریم، امکان کاهش بازم بیشتر بهای نفت به هیچ وجه منتفی نیست و دست کم در 6 ماه اول سال آینده میلادی 2015 قیمت نفت در سطح نسبتاً پایین، شاید هم در محدوده 50 تا 60 دلار برای هر بشکه باقی میمونه و بعد از اون با جذب احتمالی نفت اضافی در بازار ممکنه ما شاهد تثبیت و احتمالاً حرکت رو به صعود دوباره بهای این کالا باشیم.
خب چیزی که ما میبینیم آقای روحانی در لایحه بودجه سال آینده کشور که به مجلس تقدیم کرده روزی یک شنبه، برای هر بشکه نفت 72 دلار در نظر گرفته. آیا با توجه به وضعیت فعلی قیمت نفت در بازار فکر میکنید که مجلس این قیمت رو بپذیره اساسا؟
بسیار بعید به نظر میرسه مجلس با نفت 72 دلاری در بودجه موافقت بکنه که امروز حدود 10 دلار بالاتر هست از قیمت واقعی این کالا در بازار، در صورتی که سقوط قیمت نفت طی هفته‌های آینده در جریان بررسی بودجه ادامه پیدا بکنه، خوشبینانه بودن قیمتی که دولت در لایحه‌اش برای نفت پیش بینی کرده بیشتر به چشم خواهد خورد. اگر مجلس قیمتی رو که در لایحه بودجه برای نفت پیش بینی شده تغییر بده، خیلی دیگه از متغیرهای بودجه برهم میخوره. البته عوامل زیادی بر بازار جهانی نفت تأثیر میذارن، از اقتصاد گرفته تا مسائل ژئوپلیتیک و محاسبات دور و دراز سیاسی و قیمت نفت هم ممکنه در آینده نچندان دور دوباره پرواز بکنه، ولی بودجه یک کشور نباید بر پایه فرضیات بسته بشه.
اشاره کردید آقای خاوند که به متغیرهای زیادی ممکنه که عوض بشه در صورتی که مجلس کاهش بده قیمت نفت رو. خب این به این معنی هست که درآمد دولت از محل فروش نفت رو کاهش میده در حقیقت مجلس. خب این کمبود درآمد رو مجلس پیش بینیش چیست و دولت فکر میکنید که چگونه باید جبران بکنه؟
میشه این کاهش رو جبران کرد از راه صرفه‌جویی در هزینه ها که بهترین راه هست، منتها دامنه مانور دولت در این زمینه کم است، یا با افزایش نرخ دلار در بودجه میشه این کاهش رو جبران کرد، یا کاهش بودجه عمرانی، یا از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی. بدترین راهش هم برای این جبران بیشتر شدن کسری بودجه است و استقراض از بانک مرکزی برای پر کردن اون، که نتیجه این کار به احتمال قریب به یقین افزایش نرخ تورم خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. چهارشنبه 19 آذر امروز سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. روز را آغاز میکنیم با مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه شرق آغاز بکنیم با تیتر یک روزنامه شرق که از تصویب ماده 17 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر میده. طرحی که بسیار جنجالی شد در مجلس و حالا بر اساس این طرح، اینطور که روزنامه شرق گزارش میده، اعضای بسیج و سپاه قرار هست برای امر به معروف و نهی از منکر آموزش ببینند و متولی این امر باشند.
بله، نه تنها آموزش، بلکه به پیشنهاد آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به نوشته روزنامه شرق تصویب کرده که در زمینه اقدام عملی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر هر جایی که لازم باشه ماموران یا وابستگان بسیج و سپاه میتونن اقدام عملی هم انجام بدن. عکسی که روزنامه شرق امروز آقای فرمانارا رو نشون میده که گفتگویی با روزنامه شرق داشته، ایشون کارگردان سینماست و البته یک نمایش هم اخیراً بر صحنه برده و گفته باید پای اصول ایستاد. یک خبر مهم هم روزنامه شرق داره درباره واگذاری مسئولیت حذف یارانه پردرآمدها به استانها از سوی دولت آقای روحانی.
تیتری که اعتماد رو هم ببینیم، روزنامه‌ها خیلی مثبت در مورد دولت خبر منتشر میکنن، از جمله با تیتر یک برنامه ایجاد 500 هزار شغل نگاهی کرده روزنامه اعتماد به برنامه بودجه سال آینده کشور.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که 1000 میلیارد تومان دولت آقای روحانی پیشنهاد داده در لایحه بودجه برای تأمین اشتغال جوانان زیر 30 سال در سال آینده. عکسی که روزنامه اعتماد مربوط است به مناظره میان آقای ابراهیم اصغرزاده و آقای حسین الله کرم، اولی از دانشجویان پیرو خط امام و کسی که سفارت آمریکا را در ایران اشغال کردند، و آقای حسین الله کرم که از سران انصار حزب الله بوده در دهه 70 و حالا درباره تندروی‌ها و کندروی‌های خودشون در این مناظره صحبت کرد.
آرمان هم آقای رفیع‌زاده در صفحه یکش گزارشی منتشر کرده از آنچه که با عنوان قتل عام پرندگان از اون یاد کرده و گفته که سالانه 1 میلیون پرنده به صورت غیرقانونی شکار میشن در فریدون کنار و مسئولان هم ساکت هستن.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که کمپین هایی هم اخیراً راه افتاده، در به ویژه فعالان محیط زیست خیلی اعتراض دارن به موضوع شکار و کشتار عمومی پرندگان در فریدون کنار. تیتر یک روزنامه آلمان انتقاد از منتقدان دولت هست. این روزنامه نوشته که جنگ روانی به جای نگرش کارشناسی در برخی رسانه ها و برخی چهره های اصولگرا رایج شده و اونها از افزایش قیمت نان و گوجه فرنگی بر علیه دولت استفاده میکنه.
ایران آقای رفیع‌زاده، روزنامه دولت در مورد قیمت نفت تیتری که شو انتخاب کرده.
ولی روزنامه ایران در این گزارش نوشته که عربستان با دادن تخفیف بی سابقه در 14 سال اخیر پرچمدار نابسامانی در قیمت نفت هست و البته این روزنامه نوشته که عراق هم اخیراً ترجیح داده که قیمت نفت رو کاهش بده، به مشتریان خودش با قیمت پایین‌تری عرضه بکنه و به همین دلیل قیمت نفت به 65 دلار رسیده. عکس یک این روزنامه مربوط است به 10 پیشنهاد حسن روحانی برای مبارزه با تروریسم و افراطگری.
و 22 نفر طی حوادث ریلی در 7 ماه گذشته جان خودشون رو در ایران از دست دادن. این عکس یک روزنامه شهروند هست که تیتر زده است ریل ها قربانی میگیرند.
بله، روزنامه شهروند در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه‌ای که خودش هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره برنامه‌های دولت آقای روحانی که بنوشته این روزنامه قرار است جامعه ایران رو به سوی ارتقای رفاه اجتماعی پیش ببره و البته وزیر دادگستری گفته که جامعه فقیر نمیتونه در مسائل فرهنگی اثرگذار باشه. یک گفتگو هم با آقای جمشید مشایخی داره که ایشون گفته من ای کاش مردم من رو نمیشناختن تا میتونستم به خیابانها برم و بیشتر از واقعیت‌های اجتماعی آگاه بشم.
آقای رفیع صادقی، فرصت خیلی کوتاهی داریم به روزنامه جوان هم نگاهی بکنیم.
روزنامه جوان در تیتر یکی از قول آقای عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی، نوشته که تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز عبور نمی‌کنیم. البته بنوشته این روزنامه ایشون گفته که کشورهای پنجه به علاوه یک هم اخیراً مطالبات خودشون رو نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران افزایش دادن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بار دیگر با شما همراه خواهیم شد. مروری کردیم بر صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. حالا با هم بریم به جهان ورزش سر بزنیم. با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم.
بازیکن و مدیر فنی سابق تیم ملی فوتبال امید ایران در نامه‌ای شدیداللحن رهبران فدراسیون فوتبال را مورد انتقاد قرار داد و برخی را متهم به خیانت کرد. محمد خاکپور در نامه خود که رسانه‌ای شده می‌نویسد از سیستم حاکم بر فوتبال کشور ناراضی و حضور برخی افراد در مسندهای مختلف فوتبالی را خیانت به فوتبال و جوانان کشور می‌دانسته و می‌دانم. نامه این مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در شرایطی انتشار یافت که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از آنکه برای انتخاب سرمربی تیم ملی امید به نتیجه نرسید، نام محمد خاکپور را به عنوان یکی از 2 نفری که موقتاً تیم ملی امید را تمرین خواهند داد اعلام کرد. محمد خاکپور در نامه خود اعضای کمیته فنی و نایب رئیس فدراسیون را متهم کرده که اولویت اصلیشان منافع شخصی است نه منافع ملی. وی از آنان خواسته نام او را بر زبان نیاورند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز هفته 17 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در اصفهان سپاهان با گسترش فولاد تبریز، در قم سبا با ملوان و در کرج سایپا میزبان پیکان است. روز گذشته فرهاد پورغلامی مربی سایپا در نشست خبری مربیان که گزارش آن از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت
همه نفرات تیمی که در اختیار نداریم، بازیکنانی که مصدوم بودند فقط آقای کاوه رضایی به ما اضافه شده.
به گفته پورغلامی سایپا جمعاً 4 بازیکن آسیب دیده دارد. با این وجود او معتقد است
پیکان تیم خود مرهیه و ولی ما میاییم مثلا این که بتونیم سنتیاز بازی رو کرد.
و صمد مرفاوی سرمربی پیکان که در این فصل برای 2 بار روی نیمکت این تیم می نشیند می گوید
مهم اینه که توی زمین تیما بتونن یک تیم برنامه تیم خوبی خودش رو به خوبی پیاده کنه و اشتباهات کمتری توی زمین داشته باشه.
در جدول دیگه برتر پیکان 12 است و سایپا 6. تمام بازی های امروز ساعت 15 آغاز می شود. والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران لیگ برتر نیز امروز هفته 6 خود را با 6 بازی در گروه‌های دوگانه آغاز می‌کند. در گروه 1 مهمترین بازی دیدار پیکان صدر جدولی با شهرداری تبریز تیم 3 گروه است. در گروه 2 متین برامین قهرمان سال پیش نوین کشاورز را پیش روی دارد. تمام بازی‌ها ساعت 5 بعد از ظهر آغاز می‌شود. و شب گذشته آخرین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه برگزار شد و 3 تیم دیگر ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. موناکو بعد از پیروزی دو گله مقابل سن پترزبورگ روسیه و یوونتوس ایتالیا با مساوی بدون گل در مقابل اتلتیکو مادرید. اما مساوی 1-1 لیورپول در خانه در برابر بازل سوئیس به گزارش شبکه فاکس سپورتس ناکامی تیم انگلیسی را به دنبال داشت و انتخاب بازل سوئیس را برای دور حذفی. Liverpool are out. Congratulations to Basel. They've reached the last 16 of the Champions League. دیشب تیم رئال مادرید با پیروزی 4-2 مقابل لودوگورتس از بلغارستان تنها تیمی شد در میان 32 تیم حاضر در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا که هر 6 بازی خود را در مرحله گروهی با پیروزی پشت سر گذاشته. 8 بازی باقی مانده از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می‌شود و پرونده این مرحله بسته خواهد شد.
پس ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. شما که با ما همراه هستید همچنان نیم ساعتی پیش روی شما هست تا پیش از هر چیز مروری بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم محمد زرقامی.
کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به عضویت در القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا سال 2009 میلادی منتشر کرد. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایجاد یک نیروی دریایی مشترک و تشکیل یک نیروی پلیس واحد برای مقابله با تروریسم گروه‌های مسلح و به گفتی آنها دشمن منطقه موافقت کردند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر در بیانیه نهایی نشست خود از دولت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی حمایت کردند. ویان دخیل تنها نماینده اقلیت ایزدی در مجلس عراق از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا برای کمک به این اقلیت قومی در برابر خشونت‌های گروه خلافت اسلامی تلاش بیشتری انجام داد. نماینده ایزدی‌های عراق خواستار مسلح کردن این اقلیت از سوی آمریکا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد آموزش خط عربی را به جای لاتین در دبیرستان‌ها احیا کند. دانشمندان ناسا از کشف آثار دریاچه‌ای در کره مریخ خبر دادند که حدود 3.5 میلیارد سال پیش وجود داشته است. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه، جویس موجورو معاون خود و 8 تن از وزیران حامی او را از کار برکنار کرد. سازمان جهانی خاربار میگوید کارزار اینترنتیش در مورد جمع‌آوری پول برای ادامه کمک به آوارگان سوری موفق بوده و دادن کوپن به آنها را از سر گرفته است. فهیمه؟
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با محمد زرقامی که شنیدید. اما مقام‌های سازمان انرژی اتمی در ایران همچنان بر پایبندی ایران به تعهدات ایران بر اساس توافقنامه ژنو تاکید می‌کنند و همزمان وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده است که ایران تا کنون به تعهدات خود در برنامه اقدام مشترک عمل کرده. با این حال نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید احتمال دستیابی به توافق با گروه 5 به علاوه 1 همچنان وجود دارد و بالاست. مهتاب وحیدی راد گزارش میدهد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق مغایرتی با توافقنامه ژنو ندارد، چرا که به گفته او آنچه در توافقنامه ژنو آمده عدم نصب تجهیزات جدید است، نه خرید آنها. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از خرید تجهیزات جدید برای تأسیسات عراق اظهار بی اطلاعی کرده، اما گفته اگر این خبر صحت داشته باشد باز هم خلاف تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک نیست. این سخنان واکنشی است به گزارش اخیر نشریه فارین پالیسی که به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده، ایران را به نقض تعهداتش در قبال توافقنامه ژنو متهم کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا یک ماه پیش به هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت به طور غیرعلنی اعلام کرده که ایران بر تلاش خود برای تهیه غیرقانونی قطعات مورد نیاز برای راکتور آب سنگین عراق افسوده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند است، گفت ما با تزریق نکردن گاز به سانتریفیوژها و عدم راه اندازی سانتریفیوژهای جدید نشان دادیم که به توافقنامه ژنو پایبندیم، چرا که نمی‌خواهیم روند مذاکرات پیچیده شود. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش هم ضمن تأکید بر عدم تمایل دولت آمریکا بر اجرای تحریم‌های جدید در زمان انجام اقدام مشترک میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد که طرفین برای یک اقدام جامع تا پایان ماه مارس، یعنی تا 3 ماه دیگر، به توافق برسند. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای منصرف کردن قانونگذاران این کشور از تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر شده است. به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
در این بخش از صبحانه با خبر نگاه بکنیم، ببینیم در روزنامه‌های چاپ امروز تهران چهارشنبه 19 آذر ماه در صفحه‌های داخلی چه گزارش‌های برجسته‌تر شده. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان، همینطور روزنامه اعتماد و بعضی از روزنامه‌ها امروز به این موضوع پرداختند، به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اینکه از این پس بر اساس این طرح سپاه و بسیج تعیین میشن به عنوان ضابطان امر به معروف.
بله، روزنامه آرمان به ویژه امروز در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده نوشته که روز گذشته مجلس شورای اسلامی 2 مصوبه از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو به تصویب نهایی رسوند. یکی این هست که برای اقدام عملی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر از این پس بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف تعیین شدن، هر جایی که لازم باشه اقدام عملی صورت بگیره. این دو نهاد جمهوری اسلامی میتونن مامورانش وارد عمل بشن. نکته دومی که به تصویب رسیده این هست که از این پس مجوز راهپیمایی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از وزارت کشور گرفته میشه و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر که قرار است در صورت تصویب نهایی و تایید این ترسوی شورای نگهبان تشکیل بشه واگذار خواهد شد. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که آقای حسن روحانی چندی پیش گفته بود مبادا با تصویب این طرح در میان ملت انشقاق یا شکاف ایجاد بشه و تأکید کرده بود که 77 میلیون ایرانی همه خودشون ناهیان آمران معروف و ناهیان از منکر است.
بسیار خوب، روزنامه شرق رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده. بحث حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها دریافت کنندگان یارانه مدت هاست که مطرح است در ایران. حالا روزنامه شرق گزارش میده که این مسئولیت به استان‌ها داره واگذار میشه و دیدگاهش این هست که به خصوص کارشناسان اقتصادی دیدگاهشون در این گزارش هست که این رفع مسئولیت دولت میتونه باشه.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد باقر نوبخت هنگامی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حاضر شده به نمایندگان گفته که ما واگذاری کردیم مسئولیت حذف یارانه پردرآمدها رو به استان‌ها و از این پس استانداری ها این تصمیم رو به اجرا خواهند گذاشت. البته نکته مهم این که روزنامه شرق نظر دو کارشناس اقتصادی رو هم در این زمینه منتشر کرده. یکی از این کارشناسان آقای علی رشیدی هست که گفته خود دولت آقای روحانی ها به طور عام دولت در ایران ابزارها و اهرم‌های شناسایی درآمد مردم رو به طور کامل در اختیار نداره و نمیتونه تشخیص بده که چه کسانی پردرآمد هستن و چه کسانی کم درآمد. حالا این مسئولیت رو به استانها واگذار کرده که اونها از امکانات کمتری برخوردارن و ایشون هشدار داده که ممکنه این اقدام دولت بیشتر منجر بشه به ایجاد نارضایتی و همچنین فساد در استانها.
و گزارش روز روزنامه اعتماد رو ببینیم. از برنامه اصلاح طلبان خبر میده روزنامه اعتماد برای 200 کرسی مجلس در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای حسن رسولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران که بنیادی است که زیر نظر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات فعالیت میکنه، در یک نشستی با اعضای حزب جوانان ایران اسلامی گفته که اصلاح طلبان هدف گذاریشون برای مجلس دهم دست کم 200 کرسی مجلس هست. و البته ایشون گفته که گروه های اصلاح طلب آقای محمد خاتمی رو به عنوان رهبر خودشون پذیرفتن و قرار است که در انتخابات مجلس آینده هم آقای خاتمی نقشی رو بازی بکنه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 انجام داد و منجر شد به حذف بخشی از اصلاح طلبان و ائتلاف با اعتدالگرایان.
اما کوتاه نگاهی بکنیم به گزارش که روزنامه کسب و کار منتشر کرده و اینطور گزارش میده که در بودجه سال 94 دولت روی خوش نشون داده به بخش خصوصی، به خصوص در مورد واردات بنزین که در بودجه مطرح شده.
من روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 94 به مجلس پیشنهاد داده که از این پس بخش خصوصی هم اجازه داشته باشه که در کنار وزارت نفت بنزین وارد ایران کنه و به قیمت آزاد به فروش برسونه. نکته مهمی که روزنامه کسب و کار به اون اشاره کرده این هست که تاکنون انحصار واردات بنزین در اختیار وزارت نفت بود، ولی حالا دولت آقای روحانی میخواد این رو بخشش رو به بخش خصوصی واگذار کنه و خودش نقش نظارتی بر کیفیت بنزین رو داشته باشه. علاوه بر این، به این روش به نوشته روزنامه کسب و کار ممکنه که آزادسازی قیمت بنزین هم در ایران در دراز مدت به اجرا گذاشته.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی دیروز در یک نشست خبری از مجاز بودن موسیقی پاپ در ایران خبر داد و همزمان گفت که ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت. فرج سرکویی با ماست در صبحانه با خبر امروز تا نگاهی بکنیم به خبرهای فرهنگی و از جمله به همین موضوع. آقای سرکویی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر و منتظرم که تحلیل شما رو بشنویم از اینکه اساسا موسیقی رپ چرا ممنوع باید باشه در ایران.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. آقای حسین نوشابادی که سخنگوی وزارت ارشاد است، همونطور که شما گفتید، گفتش که بله، موسیقی پاپ مجاز هست چون که ما تونستیم پاپ رو بومی بکنیم، اما موسیقی رپ در واقع مخالف فرهنگ ایرانی است. در واقع جمله‌ای که ایشون گفتن که ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت، مجوزی هم صادر نخواهیم کرد برای این، و موسیقی رپ نماد فرهنگ غرب و با فرهنگ ما مخالفه. البته قبلا پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی همین وزارت خونه ارشاد گفته بود که ما احتمالا به موسیقی رپ هم اجازه خواهیم داد. حالا معلوم شد که این در واقع این اجازه صادر نخواهد شد. اما کل مسئله برمیگرده به سردرگمی وزارت ارشاد و اصولا جمهوری اسلامی در برابر موسیقی. میدونیم که اینا میگن که موسیقی مطرب، موسیقی که طرب انگیز باشه، حرام است. حالا اینکه تشخیص این که این موسیقی کدومش طرب انگیز است کدومش نیست، میگویند با شنونده است. این چیزی است که خود آیت الله خمینی گفته، آقای خامنه هم همین رو میگه. اما از طرف دیگه وزارت ارشاد اینو رعایت نمیکنه، یعنی اینا تصمیم میگیرن که چه موسیقی مجاز است چه نیست. در اوایل انقلاب اینا اومدن موسیقی سنتی ردیف رو حمایت کردن با شعرهای کلاسیک، بقیه موسیقی ها رو ممنوع کردن. حتی اون اوایل من یادم است که مثلا پیانو رو آزاد کرده بودن، گیتار رو ممنوع. حالا معلوم نیستش که چرا همچه تصمیماتی گرفته دن. یا مثلا موسیقی باخ اجازه داشت از صدا و سیما پخش بشه اما موزارت ممنوع بود. اینا در واقع مورد به مورد خودشون هم نمیدونن چیکار میکنن. اما به هر حال به تدریج با انقلاب انفورماتیک که آمد امکان تولید به اصطلاح سیده در از طریق کامپیوترهای خانگی به وجود اومد، یعنی دیگه لازم به استودیو نیست، بنابراین کنترل وزارت ارشاد از بین رفت. موسیقی زیرزمینی در ایران به وجود آمد که شاخه‌های متعدد داره، محبوبیت زیادی هم پیدا کرد. بعد اینا وقتی که نتونستن با این موج مقابله کنن، تصمیم گرفتن که مصادره کنن. بنابراین تصمیم گرفتن که ملودی‌ها رو بگیرن اما شعرهای روش بگذارن که به اصطلاح با فرهنگ حاکم، یعنی فرهنگ تک صدای حاکم تطبیق داشته باشه. حالا اما موسیقی رپ در دنیا موسیقی اعتراضی است. می‌دونیم که موسیقی است علیه فقر، علیه ستم، علیه خرافات، علیه دوگ‌های مذهبی و سیاسی. در ایران هم این نوع موسیقی الان بسیار رواج داره در بین جوانان و جنبه‌های اعتراضی هم دارد. حالا چون بیشتر با کلام سر و کار داره، اینا از کلام میترسن چون که کلام میتونه اعتراض باشه و در این حال هم به قول خودشون هنوز بومی نتونستن بکنن، یعنی نتونستن که کلام مثلا برای موسیقی رپ کلام‌هایی بنویسن که با فرهنگ مذهبی حاکم تطبیق بکنه. این مشکلی است که اینا دارن و بعدم به تدریج اینا حالا دنبال اینا که رپ اسلامی بسازن.
بسیار خوب، همونطور که گفتید رپ به هر حال رپ ایرانی زیرزمینی تولید میشه و مخاطبان خاص خودش رو هم داره. آقای سرکوی به تئاتر سر بزنیم. نمایش نمیدونم فردا چی میشه که از آثار تنسی ویلیامز نویسنده بزرگ آمریکایی به صحنه رفته در تهران، بفرمایید در مورد درومایه های این کار.
تنسی ویلیام تو خوب که یکی از ستون‌های بزرگ نمایشنامه‌نویسی قرن 20 و اصولا نمایشنامه‌نویسی کلاسیک دنیا هستش، با آثاری مثل باغ وحش شیشه‌ای یا اتوبوسی به نام هوس و دیگر آثار نمایشنامه‌های او همه می‌شناسن، نیاز به معرفی نداره. حالا نمیدونم فردا چی میشه، یکی از آثار یکی از نمایشنامه‌هایی است که او در واقع برای یک اجرای رادیویی تلویزیونی نوشته، اما خب در صحنه هم می‌تونه اجرا بشه. اینو سمیرا مهدوی کارگردانی کرده، در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران به صحنه رفته، کاری از گروه تئاتر دایره. داستان نمایش تلویزیونی می‌دونیم که اصولاً شخصیت ها یا استاد مهارت بسیار بزرگی داره در ساختن شخصیت ها و بعد روانکاوی شخصیت ها و بعد به درون رفتن و این بسلا درون آدم ها رو به دراماتیزه بکنه، در صحنه تئاتر زنده بکنه اون لایه های پیچیده درونی آدمی رو. داستان این نمایش هم داستان یک زن میانسالی است که کافه داره اما تنها هستش و بعد یه مردی هست که از دوستان او هست، معلم هست، او هم تنهاست. اصلا به دیدنش میاد و با هم دومینو بازی میکنن، اما با وجودی که هر دو تنها هستن نمیتونن ارتباط انسانی برقرار بکنن. یکی از درون‌مایه های نمایشنامه های تنسی ویلیام همیشه ناتوانی انسان ها در برقراری ارتباط انسانی هستش. ما در دیالوگی که بین درگیر میشه و بعد در تضاد میزانسن و دیالوگ ها میتونیم این که به اصطلاح کشمکش های درونی اینها رو، این دو شخصیت رو ببینیم و بعد با دیدن اینها در واقع و لایه های درونی شخصیت خود رو بکاویم، یعنی کاری که تنسی ویلیامز میکنه این هستش که بخش های تاریک درون آدمی رو به اصطلاح به صحنه میبره و این بخش ها در خود ما هم وجود داره. این نمایش قبلا یک بار اجرا شده بود و در اون اجرا بیشتر صحنه نمایش رو که در خانه این زن میگذاری اینا تغییر داد و کردن در کافه، اما حالا خوشبختانه برگردوندن به همون کاری که تنسی ویلیامز کرده و تاکید رو بر زن گذاشتن و دگرگونی که در شخصیت زن نمایش به وجود میاد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، یادآوری میکنم که امروز چهارشنبه 7:30 عصر به وقت تهران میتونید همراه بشید با همکار من آرش حسن‌نیا و به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش بدید. نماگر رو بشنوید که به مسائل اقتصادی مهم در طول هفته میپردازه. اما در این بخش از صبحانه با خبر کمی از خبرها فاصله میگیریم، به بردیا افشین میپیوندیم و با هم کمی موسیقی میشنویم.
سلام. دیروز پیکر بیجان ذوالفقار عسکریان در مشهد به خاک سپرده شد. او از چهره های ارزنده موسیقی محلی و نواحی ایران، موسیقی سرزمین بزرگ خراسان بود. ذوالفقار عسکریان نوازنده چیره دست ساز دوتار بود، یک نوازنده نوآور و صاحب سبک. او تکنیک های منحصر به فرد خودش را خلق می کرد و اجرا. ذوالفقار عسکریان 72 سال پیش در کاشمر به دنیا اومده بود و در تربت جام بود که رشد پیدا کرد. او هنرمند یک جانشین نبود، در نقاط مختلف خراسان ایران زندگی کرد و همین به او کمک کرد تا چیرگی بیشتری به موسیقی نواحی مختلف این سرزمین پیدا کنه. قسمت‌هایی بود از دوتار نوازی ذوالفقار عسکریان، هنرمند برجسته موسیقی نواحی و محلی خراسان که به تازگی در 72 سالگی از دنیا رفته و پیکرش دیروز در مشهد به خاک سپرده شد. شاید به جرأت بشه گفت فقدان او ضایعه‌ای بزرگ برای موسیقی ایران زمینه و مثل او دیگه کسی پرورده نشد. تالار بزرگ جزیره کیش مراسم یاد بود برای مرتضی پاشایی برگزار شد و تعدادی از چهره های شناخته شده موسیقی پاپ ایرانی برای بزرگ داشته یاد این هنرمند محبوب و تازه درگذشته به روی صحنه برند. اما این اجرای زنده در ساعات پایانی دیشب لغو شد و برگزاری اون به زمستون امسال موکول شده. قرار بود روزبه نعمت اللهی، شهرام شکوهی، علی لهراسبی، محمد علیزاده و چند چهره دیگه در این مراسم اجرا کنند. مراسم یادمان مرتضی پاشایی قرار بود اوایدش به کودکان سرطانی تعلق پیدا کنه. مرتضی پاشایی آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز بود که پاییز امسال در 30 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان معده درگذشت.
تو هم هستی ولی باز این غرور رو نشکستی. چی شده بی خوابی تو که راحت رو من چشماتو میبستی؟ درگیر درد مجنونم، مردم میگن که دیوونم. مگه تنها تنها میری زیر بارون که من پریشونم؟ این روزا سخت‌تر از اونه که باور کنی. مگه میشه با یه خاطر سر کنی؟ تو می
در آخر از گروه رستاک بگم که رسماً اعلام کرده قراره به زودی در زمستون امسال آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه. رستاک باز هم به مانند تجربه های پیشینش به سراغ موسیقی محلی و نواحی سرزمین های مختلف ایران زمین رفته و این نغمه ها رو به شکلی تازه بازسازی کرده. در آلبوم آتی رستاک 7 قطعه وجود خواهد داشت. و توضیح بدم، رستاک پیش از این 3 آلبوم موفق رو منتشر کرده بود: آلبوم های همه اقوام من، رنگواره های کهن و سرنای نوروز، که از هر 3 این آلبوم ها هم منتقدین و هم مردم استقبال گرمی کردند. ما به قطعه گلگل گوش میدیم با اجرای گروه رستاک، قطعه از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین آذربایجان. گلگل از گروه رستاک.
موسیقی از گروه رستاک به دقایق پایانی صبحان با خبر امروز رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصتی هست که بهتون یادآوری کنم شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو فردا گوش میدید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید به radiofarda.com. همینطور اگه از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید فراموش نکنید که رادیو فردا در فیسبوک هم صفحه فعالی داره، هر دقیقه در اونجا خبرها به روز میشه، میتونید در صفحه فیسبوک ما هم حضور داشته باشید. من فهیمه قزری داری هستم همراه با همکارانم در تیم بام رادیو صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم. چهارشنبه درخشانی پیش روی همتون. خدا نگهدار.
سمنم سمن سنه رزق خیال انگرامه سمنم سمن سنه رزق خیال